ارادت به محضر شما خوبان، شنوندگان عزیزی که پای رادیو معارف هستید و زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا ما گفتگو میکنیم با کارشناس عزیز برنامه، استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور، در موضوع فقهی نذر و انشاءالله در قسمت بعدی پاسخ سوالهای شرعیتون رو دریافت خواهید کرد. استاد وحیدپور سلام، میام خوش آمدید.
بنده محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
در خصوص موضوعی که مطرح میشه و مباحثی که در این قسمت گفته میشه، اگه سوالی دارید و به صورت کلی در خصوص همه موضوعات فقهی اگه سوالی به ذهنتون میرسه، حتما برای ما بفرستید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های ماست و سامانه پیامک ما هم شمارش هست 30553. خب استاد وحیدپور، یکی از سوالهای بسیار مهم در موضوع نذر این است که گاهی شخصی که نذر کرده قبل از اینکه نذرش رو ادا بکنه و به جا بیاره، یعنی حاجتش رو گرفته، به حاجتش رسیده، به خواستش رسیده، اما نذرش رو ادا نکرده و از دنیا میره. خب با توجه به اینکه نذرها هم به صورت‌های مختلف و قصدهای متفاوت انجام میشه، تکلیف چیه؟ آیا اگر هزینه ای داره باید از اموال این شخصی که از دنیا رفته تکلیف هست بر ورثه که این رو به جا بیارن، یا اینکه نه خود ورثه باید این رو به جا بیارن؟ خلاصه یکی از سوالهای مهمی هست که تکلیف چنین نظری از نظر فقهی چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیشتر این فرضی که از سالی فرمودید در نظرهای مالیه، چون گاهی شخص نظر میکنه، مثلا نظر صلوات کرده، نظر زیارت کرده، اینا بحثش جداست.
یعنی از دنیا که میره دیگه وظیفه‌ای نداره.
دیگه وظیفه‌ای نداره.
درست.
خواستم اینو تأکید بکنم که فعلا فرض ما، البته اونجا ممکنه سوال بشه، اونم ما جواب بدیم. اونم شما در خاطر شریفتون باشه که اگر لازم شد تو بحث‌های بعدی. ولی فعلا نظر مالیه. می‌خوام ببینیم آیا چیزی به گردن ورثه میاد یا نه. یعنی مالی رو باید بدن یا نه. خب ببینید، ما جداش می‌کنیم. یه وقت نظر مشروطه که قبلا هم گفتیم، یعنی گفته است که برای خداست بر عهده من، اگر حاجتم روا شود، من مثلا فرض بفرمایید که 500 هزار تومان میدم فقیر، میدم صدقه. خب الان آیا حاجتش روا شده بود و مرد؟ حاجت برآورده شده بود؟ خب اگر حاجت برآورده شده، تکلیف داشته بده، بله بدهکاره، یه فرضه. اینجا باید چیکار بکنن؟ باید ورثه بدن. اگر میت مالی دارد و به جای گذاشته است، چون حاجت برآورده شده، مدیون شده، باید میداده و نداده تا از دنیا رفته، اینو عرض میکنیم، اینجا باید بده. حالا از ثلث خارج میشه یا از اصل مال، اینم خودش بحثیست میان آقایون فقها، اینا رو باید بگیم. ولی اگر حاجتش برآورده نشده، یعنی گفته است اگر مریضم خوب شد، مثلا من چنین کاری خواهم کرد، و مریضش خوب نشد، فرض کنید بچهش مریض بود، خوب نشد، خودش هم از دنیا رفت، و حاجت برآورده نشده، تکلیف نداره، اینم یه فرضه.
خیلی متشکرم استاد. حالا همین شخصی که درباره صحبت میکنیم که تکلیفی نداره، گاهی وصیت میکنه که آقا این نذر منو حتما شما به جا بیارید، تکلیف چیه؟
اگر وصیت نکرده باشه که عرض کردیم تکلیفی بر ورثه نیست. اگر وصیت کرده، وصیتش از ثلثه، وصیت کرده بهش احترام بذارید. چرا؟ اختیار داره نسبت به یک سوم مال خودش. بنابراین وصیت کرده که من چنین نذری داشتم، اگر تا آخر عمرم انجام نشد، بعد از من این نذر مرا ادا کنید. اینجا وصیته، وصیتش هم نافذه و درستم هست. حالا اگر سایر وصیت‌هایی هم داشت، همه از ثلث مالش باید مطابق وصیتش عمل بشه.
بله. ممنون و سپاسگزارم از جناب علی. شنوندگان خوب رادیو معارف، با بخش بعدی همراه باشید. پاسخ به سوال‌های شرعی شما عزیزان در برنامه زمزم احکام.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، ای مؤمنین گوش بسپارید بر احکام دین. احکام دین دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جز دین.
خانم محترمی در سوالشان نوشتند شوهرم سالهاست در بستر بیماری است، فقط جسمش هست، هیچ حرکتی ندارد و صحبت هم نمی کند. سکته مغزی کرده و من مانند یک پرستار در کنار ایشان هستم. سوال من این است که با توجه به این شراکت آیا من مجاز به ازدواج موقت هستم یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌الزاده به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای:
به هر حال تا زمانی که ایشون همسر شوهرشون هستن و طلاق نگرفتن و جدایی صورت نگرفته، جدایی شرعی یعنی طلاق نگرفتن، ایشون نمیتونن ازدواج کنن، نه ازدواج دائم نه ازدواج موقت. الله
الله. اگر در سجده نماز شک کنیم که سجده اول است یا دوم، تکلیف من چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در پاسخ طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این گونه توضیح دادند:
طبق سؤالی که مطرح شده، به نظر حضرت امام که این مسئله را در تحریر به مناسبت احکام نماز مطرح شده، اگر کسی در یکی از کارهای نماز شک بکنه، مثل همین مثالی که شما زدید، شک میکنه یک سجده به جا آورده یا دو سجده، یه بار وارد تشهد شده و این شک حاصل میشه، به شکش توجه نمیکنه. اما اگر هنوز وارد تشهد نشده، یه مقدار باید فکر بکنه، اگر به نتیجه رسید عمل میکنه، اگر به نتیجه نرسید بنا را میگذاره بر یک سجده، یک سجده دیگه انجام میده و نماز را ادامه میده. انشاءالله که موفق باشید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر از طریق گوشی‌های لمسی قرآن را قرائت کنیم به صورتی که به آیات آن دست زده می‌شود، در این صورت آیا وضو داشتن برای چنین شخصی لازم است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در این باره متذکر می شوند:
چون لمس و مس مستقیم به آیات قرآن نیست، لذا وضو گرفتن نیازی ندارد و می توانید با همین وضعیت شما به قرآنی که در موبایل هست مس کنید.
گوش سپردن به موسیقی که خواننده آن زن است، طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی چوک می‌دارد. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در این باره بشنوید.
نسبت به موسیقی سه تا نکته باید مد نظر قرار بگیرد. نکته اول این که موسیقی اگر به صورت مطرب باشه، حالت طرب برای انسان ایجاد بکنه، خب این موسیقی حرام خواهد بود. نکته دوم این که گوش دادن به صدای زن برای آقایون که موجب می شود که اون محرک باشد و تحریک بکنه آقایون رو، ولو این برای این شخص تحریک کننده نباشه، ولی نوع آقایون اگر تحریک بشن با یه صدای خاصی از خانوم، خب این شخص هم نباید به چنین صدایی گوش بده. نکته سوم اینه که خب یه سری مواردی است که حرمت شاید قطعی نباشد و مجتهد فتوا میده به حلیتش، اما مواردی است که شبهناک هست و خود مراجع فرمودند احتیاط مستحب یا احتیاط اکید استحبابی استش که از این امور اجتناب بشم، چنانی که تو روایات به این مضمون که انسان از شبهات اجتناب میکنه، این تو مضامین روایات ما هم وجود داره، بنابراین احتیاط اکید استحبابی هست. در مواردی که شبهناک هست اینها شخص رعایت بکنه که خدای نکرده نشه که مرتکب حرام واقعی بشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام. احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
زنی که خودش سقط جنین کرده از نظر شرعی چه تکلیفی متوجه ایشان است و دیه این فرزندی را که سقط کرده به چه کسی باید بدهد؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدین و فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره بشنوید.
سقط جنین مطلقاً حرامه و گناهان کبیره شمرده شده، مگر در یک صورتی که خطر برای مادر باشه که اگر این سقط نشه تلف بشه مادر، در این صورت اونم با دیدگاه پزشکای حاذق آقا اجازه رو میده. اما در مسائل دیگه بچه مقدار ممکنه مریض باشه، اصلا اجازه سقط جنین وجود نداره و دیه داره. دیه اون اگر مادر و پدر دخیل بودن به ورثه دیگش میرسه، چون قاتل از در واقع مقتول ارث نمیبره. لذا اگر مادر به تنهایی این کار کرده بدون اجازه پدر و رضایت او، به تبع به مادر ارث نمیرسه، چیزی نمیمونه، باید این مادر برداره و هر چی شده طلاهاش هم که بفروشه هر چی، باید دیه این فرزند سقط شده شو به پدرش و خلاصه رتبه اول ارثی بده. اگه بگه نه پدرش هم با من شریک بوده، میرسه به رتبه دوم ارثی که به هر حال جد و جده و عمو و خاله و برادرها اینا هم به ترتیب طبقات ارث باید تقسیم بشه. اما به خود شخص قاتل یا کسی که دخیل بوده و راضی بوده مثل همین پدر در کنار همسرش، اینها بهشون هیچ ارثی نمیرسد.
طبق فتوای حضرت آیت الله خمینی، آیا به هنگام سجده صف تکبیرت الاحرام هم باید بگوییم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
سجده صف تکبیرت الاحرام نداره، یعنی همین که سلام داد، طرف سلام نماز رو داد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میره سجده و ذکر سجده صف رو میگه، بعدم باز سجده دیگر، بعدم تشهد و سلام آخر. اما اگر به عنوان ذکر، یعنی میخواد ذکری گفته باشد، نه به عنوان مثلا تکبیرات الاحرام، این اشکالی نداره، ولی به طور کلی سجده صف تکبیر نداره.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر. یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
فرمود معنای قد قامت الصلاة یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینک به سمت تو آمده ام با دستهایی پر از التماس، پر از خواهش. جاودانه مهربان، در این گوشه خاکدان حقیرترین و نیازمندترین بنده‌ات به تو چشم دوخته است. با دلی درمانده به پیشگاهت آمده ام تا عذر نیامدنهایم را بپذیری که بیش از این تاب بیاد تو نفس کشیدن در جانم نیست. تمام دلخستگی های دنیا بر شانه های ضعیفم سنگینی می کنند. خدایا مرا دریاب.
لا اله الا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله
سلام بر ساعت دیدار، سلام بر لحظه سبز عبادت، سلام به شما سجاد نشینان حریم کبریایی و سلام به شما عاشقان و ارادتمندان امام حسین علیه السلام و منتظران مهدی فاطمه منتقم خون حسین. در این لحظات عرفانی و قدسی برنامه امروز به امید دیدار رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم الهی یا الهی یا الهی یا عظیم یا الهی
یا الهی
امروز پنج شنبه است، یکم شهریور ماه 1403 و هفدهم صفر المظفر 1446 هجری قمری. گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:09 خواهد بود. به یاد داشته باشیم که مولا و سرورمون آقای امام حسین علیه السلام از هر فرصتی استفاده می کردن تا با خدای خودشون راز و نیاز کنن، تا نماز بخونن و از نماز خوندن اول وقت لذت ببرند. انشاءالله که در لحظه اذان برای همه مؤمنین خصوصا زائرین حضرت سید الشهدا علیه السلام در ایام اربعین حسینی دعا کنیم و البته در رأس همه دعاها دعا برای سلامتی و فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه.
کریم یا رحیم، کریم یا کریم، یا رب یا حنان، فی لهفة النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن، نرجوك يا رحمن.
عاشقان، نماز درس توحید، رمز اخلاص و راز عبودیت است. نماز پرفروزترین ستاره آسمان احکام اسلامی است. نماز منشور سفیران حق و آمران به معروف، ناهیان از منکر و مصلحان زمین است. نماز سفارایی در کرانه هستی و دیدن نادیدنی هاست. نماز ترسیم کننده طریق فلاح و نقطه اوج سیرورت انسان است. نماز چراغ هر خانه و کاشانه، زینت هر شهر و دیار و عطر و حیات است. در ادامه ویژه برنامه به امید دیدار همراه شما هستیم از رادیو معارف. همینک شنونده صحبت‌های حضرت آیت الله حسین مظاهری خواهیم بود درباره نماز.
جوانها، پدر و مادرها، زندگی منهای نماز تاریک است، تاریک. برای این که فاصله است بین او و ولایت، وحشتناک است، وحشتناک، برای این که زندگی منهای ولایته. حالا ولو این که زهرا را تا سرحد عشق دوست دارد، ولو ولایت علی را تا سرحد عشق دوست دارد، اما بالاخره رابطه قطع است. وقتی رابطه قطع شد، نظیر یه عاشق و معشوقی که بینشون فاصله زیاد باشد، یا عاشق و معشوقی که او در خانه در بسته و این هم در بدر بیابونها باشد. اگه میخواهید رابطه وصل باشد با ولایت، رابطه وصل باشد با زهرا، اجر خدا رو بدید. اجر خدا چیه؟ نماز. خدا چی داده که ما اجرشو بدیم زهرا؟ انا اعتینا کالکوثر فصل لربک وانحر انا شانعک هو الابتر.
همراه 10 نفر از رزمندگان مأموریت داشتیم از رودخانه عبور کنیم و به دشمن برسیم. خودمون رو با تناب به هم بستیم و بر پیشانی هامون هم پیشانی بند یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها بستیم. هرچه سعی می کردیم پیشرفت کنیم نمی شد و موجهای عظیم ما رو به جای اولمون باز می گردند. به پیشنهاد یکی از دوستان نماز 2 رکعتی حاجت خوندیم و بلا فاصله زیارت عاشورایی با صدای بلند خوندیم. بعد از چند ساعت تلاش که در ظاهر خیلی هم پیشرفتی نکرده بودیم، نوری به چشمانمون خورد و ناامید از اینکه نتونستیم به اون طرف بریم به سمت نور رفتیم. ولی وقتی به ساحل رسیدیم، ساحل دشمن بود و ما به برکت اون نماز و اون زیارت عاشورا تونستیم از رودخانه عبور کنیم.
یا من لا اله الا هو
لا اله الا الله
در این بخش از ویژه برنامه از آنگاهی به امید دیدار از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیم کفیل از استادان مرکز تخصصی نماز کشور بهره‌مند می‌شیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خدمت همه عزیزان و بزرگواران سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که خداوند متعال توفیق بندگی رو به نحو مطلوب به همه ما مرحمت بکنه. در رابطه با آداب نماز صحبت می کردیم، به استقبال رسیدیم. استقبال یعنی رو به قبله ایستادن و رو به قبله قرار گرفتن. این هم یکی از امور واجب و لازمه در نماز. یعنی در حالت عادی وقتی کسی نماز می خونه حتما باید رو به قبله نماز بخونه. یه جاهایی که قبله مشخصه که خب معلومه، جاهایی هم که معلوم نیست، خب با توجه به ابزاری که الان وجود داره، هم قطب نما هست هم قبله نما، انسان میتونه به راحتی قبله رو مشخص بکنه. در مواردی اگر امکان تعیین قبله نبود، که شاید در زمان ما این موارد بسیار نادر باشه، انسان باید به هر 4 جهت نماز بخونه. یعنی یک به علاوه ای رو در نظر بگیره و در اون 4 سمت این به علاوه ای که در نظر گرفته به سمت اون 4 جهت نماز بخونه. ولیکن عرض کردم که در زمان ما این بسیار به ندرت ممکنه اتفاق بیفته. رو به قبله بودن اینه که همه قسمت‌های بدن، صورت و همه اعضا به سمت قبله قرار بگیره و انسان به سمت کعبه نماز خودش رو داشته باشه. هر کس در هر گوشه عالم عبادتش رو به همین سمت باید انجام بده. نکته‌ای که در بحث استقبال هست اینه که اگر انسان بدنش و صورتش رو به قبله باشه اما قلبش به سمت قبله متوجه نباشه، این ممکنه بهره‌ای از نماز نبره. در روایت داریم که وجود نورانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اذا قام العبد الى صلاته و کان هواه و قلبه الى الله انصرف کیوم ولدت امه. وقتی که یک بنده قیام میکنه و مشغول نماز میشه و همه توجهش به سوی خداوند متعال، یک چنین نمازی او رو از همه